رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام خانم. متشکرم خانم.
میبخشین آقای دکتر، من یه مشکلی دارم با دخترام. دخترای من دو قلو هستن و هر دو تاشون 15 سالشونه. اینا با فاصله تقریبا نیم ساعت از هم به دنیا اومدن، ولی این دخترم که اول به دنیا اومده یه احساس بزرگتری نسبت به اون داره، همیشه این حالت رو داشته، ولی خب به هر حال گذشت. این ماجره ها تا اینکه الان نزدیک یک ساله، دختر بزرگتر من که گفتم فقط نیم ساعت از اون یکی بزرگتره، یه حالت خیلی سرکش، لجوج، پرخاشگر و میتونم بگم متاسفانه خیلی خیلی بیادب و تازگی ها گریز از خونه به شدت و با هر چیزی که ما میگیم این بچه مخالفت میکنه، به هر شکلی و به هر عنوانی که پیش بیاد دوست داره بذاره از خونه بره بیرون. که تو الان در عرض دو ماه میتونم بگم این بچه تقریبا 4 بار از خونه گذاشته رفته بیرون و تمام شب رو برنگشته بدون این که بگه کجا بوده و یا با کی بوده و یا پلی کی رفته. هیچ گونه اطلاعی در مورد دوستاش نمیخواد بده و اینکه با وجود اینکه با اون یکی توی یک کلاس هستن، ولی هیچ گونه دوستایی که داره با اون خیلی فرق میکنه و همش مخفی کاری و دروغگویی. این اصلا طوری شده که توی یعنی واقعا یه مشکل خیلی بزرگی برای ما ایجاد شده که نمیدونیم باهاش چیکار بکنیم.
من دوست به پرسش هست. اول اینکه آیا آیدنتیکال توین همشکم یکسان شبیه اون خواهرش یا دوتا هستن؟ دوتا سلول متفاوت بودن؟
نه شبیه همن، فقط
این همن؟
بله، ولی دختر کوچکتر دو تا خال توی صورتش داره که دختر بزرگ نداره.
فقط همین تفاوتو داره.
تفاوت همینو داره.
اون وقت در وقت بله ببخشید، در وقت تولدشون وزنشون چقدر متفاوت بود؟
با حدود نیم کیلو.
نیم کیلو. خب یه پوند حداقل بوده. و کدومشون بیشتر بود؟ اولی بود بیشتر بود؟
بله.
اون وقت اگر اشتباه نکردم فرمودید که تقریبا از یه زمانی، حالا اشاره نفرمودید، تقریبا همیشه این بزرگتره بوده که مقداری بزرگی و کنترل رو کوچیکتره داشته، درسته؟
بله، اذیت و آزار.
بله. و شما چه مدلی سالان در دانمارکش دارید؟
این اصلا اینجا به دنیا
آمدن. ببینید بله. من چیزی فقط یه اشاره خواهم کرد برای تمامی کسانی که دوقلو دارن، بعد میرسم به موضوع شما. بسیاری از اوقات وقتی که بچه‌ها با هم دوقلو هستن، این احتمال وجود داره که درگیر یه حالت رقابت بشن و معمولاً بعد از یه مدتی رقابت به حسادت و حسادت تبدیل به دشمنی میشه. یعنی مرحله کمپتیشن یا رقابت به کانفلیکت یا ستیز و جنگ منجر میشه. اگر اینجوری شد، نمیگم همیشه میشه، اگر این گونه باشه، اشکال کار دقیقاً همینه که پدر و مادر در آغاز فکر میکنن که خب این یکی مظلومه یا قبول میکنه یا خب خیلی آرومه تحمل میکنه، اون یکی هم همینجوری خودشو تحمیل میکنه و اینکه تسلیم میشه او تسلط بیشتری رو پیدا میکنه و ظاهراً این اوضاع همین گونه میگذره. امید پدر و مادر همین است که بعد از این مدت اینا خواهرانه با هم رفتار کنن و خوب بشن، ولی خطری که تو این کار هست این است که بعد از این مدت این بچه‌ای که تمام عمرش پرخاشگری رو یاد گرفته، حالا بعد از یه مدتی این پرخاشگری رو بلرهای کل خانواده و اگر یه ذره شرایط مناسب باشه بر اساس کل سیستم اجتماعی که درش زندگی میکنه داره. یعنی اینا برخی از اوقات افراد بسیار یاقی میشن که فقط با اتوریتی به اصطلاح، یعنی هر کسی که مرکز قدرت یا درستر اقتدار هست یا قدرت مشروع هست، هم حتی مخالفت دارن. این میتونه پدر باشه، مادر باشه، معلم باشه، پلیس سر چهارراه باشه. و بر اساس توضیحاتی که میفرمایید اون آسیب همینجوری ادامه پیدا کرد. یعنی بدون که بخوام به گذشته برگردم، پدر و مادر بنده همیشه عرض کردم دو جاست که هیچ وقت نمیتونن در خصوص بچه‌ها کوتاه‌بینی. یکی وقتی بچه‌ها کار غلط و بد و خطرناک میکنن و دومی که وقتی به حریم حقوق دیگری تجاوز میکنن که بدون تردید مهمترینشون خود خواهر و برادرها هستن که باید محکم جلوشون ایستاد. ولی این حادثه اتفاق نیفتاده و به هر حال این ماجرای رابطه یکی ارباب شده و یکی رعیت، یکی برده شده و دیگری سرور، متاسفانه در خانه شما به گونه ای به صورتی که اشاره فرمودید کم و بیش اینجا اونجا بوده و اون مشکل رو به وجود آورده. حالا به حدی که شما میفرمایید دو سه تا احتمال است. احتمال اول این است که فرزند شما به دلیل مشکلات ارثی روانی گرفتار اختلالاتی شده باشه. آیا در خانواده شما و همسرتون کسی که مسئله و مشکل روانی، خشم و عصبانیت، رفتار ضد اجتماعی داشته باشه، داشتید یا نداشتید؟
حالا به این شکل اصلا نیست، ولی خب کلن خانواده شوهرم تقریبا میتونم بگم اغلبشون یه حالت تند خویی دارن، نه اینکه پرخاشگر باشن، ولی یه جوری همچنین یه کم حالت اثری دارن.
خب این میدونه یه زمینه جدی است. یکی شاید جز دو سه تا صفت اگر بشه گفت که جنبه ارثیش امروز پذیرفته شده همین خلق و خو است، یا این تمپره، یا این خشم و عصبانیته که زمینه ارثی داره. یعنی سیستم عصبی هم زخمیه، هم خبر رو با سرعتی منتقل میکنه که واکنش رو موجب میشه، نه پاسخ رو. یعنی فرد به شرایط واکنش نشون میده، نه ریسپاند که اوضاع رو تجزیه و تحلیل کنه. بنابراین اون مورد اوله. دوم، خطری که در بچهای دو قلو یا سه قلو وجود داره این است که برخی از اوقات افراد هویتشون رو، یعنی اون آیدنتیتیشون رو و گونه پرسونالیتیشون رو از دست بدن. یعنی هیچ وقت مثل یه ظرف آبی نباشن که حداقل در یه جام آبی هستن، یعنی یه ظرف آبی هستن و اینا توش آبن، یه ذره میتونن تغییر پیدا کنن، تبدیل میشن به یه آبی که در هوا پخش میشن. من بر اساس صحبتی که فهمید و نوع چیزا یه مقدار درش اینو میبینم که او به هیچ جا خودشو متعلق نمیدونه، یعنی ریشه نداره، یعنی به شما، به همسرتون، به بقیه اعضای خانواده ارتباط نداره، یه ذره حالت جنگجویی و جدال رو داره. تا چه اندازه این حرف با ویژگی دخترتون میخونه که تعلق نداره؟ یعنی فرض بفرمایید اگر شما بگید این کاریست که ما به عنوان ایرانی میکنیم، یا مادرت، من به عنوان مادرت دوست دارم، یا پدرت دوست داره، یا خاله یا عمه گفتن، مطلقا براش معنی نداره، برای که خودش رو جدا و متفاوت میدونه، برای اینکه باید خودش رو از خواهرش جدا میکرده تا بتونه هویتی پیدا کنه، و خیلی از اوقات اصلا با نوع بد خواهرش باشه تا بتونه ثابت کنه من غیر از اون هستم. چقدر این حرف به دخترتون ممکنه بخوره؟
حالا میتونم بگم 90% همینطوریه که شما میفرمایید، ولی این حالتی که این بچه داره اصلا یک آن، یک لحظه، یعنی هر چیز که ما بهش بگیم نه، دقیقا همین کلمه نه که از دهن ما در مقابل خواسته هاش برمیاد، این اکثر عمل شدید نشون میده از خودش. و تازه یا مشکلات ما با این مسائل این خانم زیادتر شده که قبلا به هیچ عنوان، تقریبا میگم از یک سال پیش ما مشکلی توی مدرسه با این نداشتیم، ولی الان با معلماش هم همین حالت ها رو پیدا کرده، پرخاشگر شده، توهین میکنه توی خونه، به ما توهین میکنه که اصلا ما همچین مسائلی توی خانوادمون نداریم. یعنی در طی این مدت 20 سال که من با شوهرم زندگی میکنم هرگز ما با هم دعوا نکردیم که بگیم این بچه اینا رو دیده، و یا حرفای زشت به هم بزنیم که این بچه اینا رو دیده باشه، اینا رو بخواد مطرح بکنه با ما. و خیلی راحت سر هر چیزی که ما بهش نمیگیم، این بلافاصله جلوی ما با داد و فریاد و میخواد حرفای خودش رو به کرسی بنشونه با قول معروف. و تازگی هم این مراحل رو پیش آورده که میذاره از خونه میره بیرون، شب بر نمیگرده، و متاسفانه تا جایی که من میدونم که خونه دوست پسرها میره، خونه پسرها میره، و مشکلات اونجوری بر ما داره درست میکنه. من اول چندین بار ازش خواهش کردم، اول باش صحبت کردم که با هم بریم برای یه روان پزشک، یه جایی با هم صحبت بکنیم، حتی از طریق مدرسهشون کمک خواستم، ولی متاسفانه اونا رو که اصلا قبول نمی کنه، با هیچکی هیچ مسئله رو مطرح نمی کنه که اصلا مشکلش چیه و مشکلش اصلا کجا هست. با پدرش نزدیک یک سال و نیم اصلا حرف نمیزنه.
با خواهرش چی؟
با خواهرش گاهی وقتا اون هر وقت که باهاش کنار بیاد، یعنی به خواستش عمل بکنه، این کارو میکنه، ولی وقتی که اونم در مقابلش بگه نه من نمیخوام، یا من نمیتونم، یا من نمیکنم، در مقابل اونم وای میسته، هم با اونم همین رفتار رو پیدا میکنه. و من واقعا موندم که نمیدونم با این بچه چیکار
بکنم. ببینید، شما به هر حال یا باید توانایی تشویق و تنبیه پدران مادرانه داشته باشید که بتونید رو بچه ها اثر بگذارید، یا احتمالاً بچه ها نقاط ضعفی داشته باشن، مثل اینکه ترسو باشن، پول احتیاج داشته باشن، که انسان بتونه از اونا استفاده کنه، بر علیهشون استفاده کنه، یا در حقیقت به کار بگیره، نه اینکه بر علیهشون به اون صورت، یعنی وادار به کاری کنه که براشون درسته ولی خودش حاضر نیستن، یا خودشون حاضر نیستن، و یا اینکه احتمالاً به دلایل حقوقی و قانونی شما بتونید وادارش به یه رفتاری و یا مراجعه به متخصصی بکنید که یه ارزیابی روانی ازش بکنن، حداقل بشه تستی بدن که ببینن چه خبره، این اختلال اختلال روانیه، اختلال شخصیتیه، یه بازیه، یه مقدار برهم ریختن قدرت و هورمون هاست، احتمالاً در خانه احساس کرده به نوعی و به گونه‌ای زندانیه و بنابراین این رفتارش فرار از زندانه، اونجا که میره هنوز از یه عقلی و یه هوشی برخورداره و به یه اصولی پایبنده و کارهای عجیب و غریب و غلط نمی‌کنه، فقط ممکنه هروکری ببخشید با دوستاش داشته باشه، یا اگر مثلا در کشوری که شما هستید برای یه دختر 15 ساله داشتن یه روابطی بیش از 50% دارن، خب اینم درگیر همون روابط میشه، یعنی غیر عادی ممکنه برای من و شما و برای خانواده شما باشه ولی برای اون جامعه‌ای که درش داره بزرگ میشه نیست. اگر چنین هست خب نگرانی شما رو میشه فهمید، انتظار و خواسته شما رو میشه متوجهش بود، ولی خب اونم کار خیلی عجیب و غریبی نمیکنه. ضمناً نوع کاری که میکنه گرچه اشارتی فرمودید دردسر و گرفتاری های بعدی رو به دنبال نداره و یا احتمالاً پشت سر خودش پلهای زندگیش رو خراب نمیکنه که امکان برگشت و بازگشت نداشته باشه. یعنی اولا یک کمی باید خانواده شما رو ارزیابی کرد، چون یه آرامشی و یک به هر حال نظمی در کلام شماست که از یه طرف به هر حال میشه فهمیدش و درستم هست، ولی یه جای دیگه هم منو کمی نگران میکنه که شاید خانه شما احتمالاً جایی در وسط اون کشوری که شما زندگی میکنید نداشته و بنابراین فرزند شما از در این خانه در رفته، نه اینکه واقعا از زندگی بیرون رفته باشه. چند اندازه فکر میکنید، نه اینکه نگران هستید، چند اندازه دلایلی دارید که فکر میکنید ممکنه دست به کارهایی بزنه که خودش بعدن پشیمان بشه و توان حلش رو و هضمش رو نداشته باشه؟
آقای دکتر من تقریبا میتونم بگم 90% مطمئنم که این، چون تمام پسرهایی که باهاش دوسته اغلبشون بزرگتر از خودشونن، با همه 18-19 ساله ها یا نمیدونم 22 ساله ها با این تیپا، بعد اصلا این یه دوست دانمارکی نداره، تمام دوستای عرب، ترک، سیاه پوست، ایرانی و متاسفانه ایرانی. اینجا شاید شما شنیده باشین کشوری که خیلی مواد مخدر زیاده و ما تمام نگرانی ما اینه که این بچه به این چون دوستای بد انتخاب میکنه.
آیا حاضر هست که آیا از شما انتظاری داره مثلا برای اتومبیل برای من یک کشور دیگه برم، منو بفرستید دورمیتوری، من میخوام برم امریکا، یا نه شما توانتون برای اینکه یه نوعی او رو در اختیار داشته باشید از دست رفته و او چیزی دیگه نمیخواد که شما بتونید از اون طریق اون رو تا حدودی کنترل کنید؟ چون کار پرورش و تعلیم تربیت شما تقریبا به نظر میرسه منتفی است، یعنی او اصلا گوشی نداره که صدایی رو بشنوه. آیا شما هنوز فکر میکنید یه جوری میتونید باش ارتباطی برقرار کنید و نوعی او رو در اختیار داشته باشید یا نه؟
نه متاسفانه. چون
بنابراین تنها راهی که برای شما میمونه استفاده، احتمالاً من نمیدونم، از سیستم حقوقی اونجاست. یعنی برخی از اوقات اون رابطه‌ای که از نظر قانونی غلطه، اگر هست که بنده نمیدونم، اون رو باید مطرح کرد و از اون طریق رفت. برخی از اوقات استفاده از مواد مخدر در یه حدی اگر مسائلی به وجود میاره از اون طریق وارد شد. یعنی شما چاره‌ای برای نجات احتمالی فرزندتون که امیدوارم به اون مرحله نرسیده باشه جز استفاده در آخر کار از سیستم حقوقی ندارید، که سیستم حقوقی رو نه به دلیل تنبیهش یا تنبیه دیگران بلکه به خاطر بردنش به یه محیط پزشکی و روان پزشکی و روانشناسی ازش استفاده بکنید. یعنی به اون دلیل درگیر یه ارزیابی بشه که اصلا با کی روبرو هستید. یه زمانی است که واقعا این حالات حالت یه طغیان و شاید عصیانه، یه زمانی هست که نه، ماجرای یه آشوب و طوفان درونیه، یه بیماری و گرفتاری و زخم داخلیه. خب اون موقع برخی از اوقات شاید بشه اونو برش کاری کرد و یا حداقل بدونید که کجا ایستادی، چون خطری که این دختر داره و مجبورم اینو خدمتتون عرض کنم صرف نظر آسیبی که به خودش ممکنه بزنه خانواده شما رو از هم میپاشه. یعنی نیرو و انرژی شما رو صرف به جای اینکه صرف ساختن و رشد اعضای خانواده و مهر و دوستی بشه تبدیل میکنه به یه مکانیزم بدبین منفی نگران ناراحتی که تأثیرش میتونه تو زندگی شما و همسرتون اگر غیر از این دو دختر فرزند دیگر یا همین دختر دیگتون بشه. یعنی میدونید اون هدر رفتن اون انرژی ها و وقت ها و فرصت هاست که یه جور دیگه به همه آسیب میزنه، مثلا وقتی آدم کار زیادی نتونه بکنه. اینه که من فکر کنم چون احتیاج به یه ارزیابی روانی دارید، اگر به طریقی که اشاره فرمودید، بندم احساسم همین است که باید چنین باشه، شما تنها راهتون این است که واقعا از یه وکیلی در اون منطقه بپرسید که شما چه کارهایی میتونید بکنید، یا مدرسه احتمالاً چه راههایی رو برای ارزیابیش و احتمالاً انداختنش در مسیر گونه ای تراپی میتونن انجام بدن. در غیر این صورت متاسفانه فقط باید منتظر این باشید که خودش چه میکنه و از تو این ماجرا چی در میاد. اگر امری دارید من باید از حضورتون خواهش کنم که روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم. اگر فکر میکنید که آنچه که احتمالاً که بنده چیز زیادی هم نداشتم و نمیتونستم بگم کفایت میکنه، ازتون خداحافظی میکنم. هر جور میل
اگه اجازه بدید من رو خط میگیرم.
تمام کنم، خواهش کنم.